بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. در جلسات گذشته خدمت عزیزان عرض شد که اگر ابا عبدالله علیه السلام را از کربلا امتداد بدیم و بیاریم روی منبر خلافت شهر کوفه بنشونیم، طبیعتا امام علیه السلام در این جایگاهی اقدامات و کارهایی را انجام خواهد داد. در جلسات گذشته به بعضی از وظایف و مأموریت‌هایی که امام و حاکم اسلامی در یک جامعه داره اشاره کردیم و عرض کردیم که همراهی با این اهداف شرط همراهی با امام عاقبت به خیری و سعادت در دنیاست. واقعا باید بدونیم که ما چقدر حاضریم همراهی بکنیم با امام معصوم، با حاکم جامعه، با عنوان یک کسی که قرار این اهدافی که پیامبران و ائمه بر عهده داشتن رو محقق بکنن. یقینا یکی از مهمترین اهدافی که حاکمان در جامعه اسلامی و اگر ابا عبدالله علیه السلام به این جایگاه می رسید حتما اون رو محقق می کرد و انجام می داد، بحث عدالت گستری در جامعه است. عدالت گستری در جامعه مقوله بسیار مهمه که خداوند تبارک و تعالی هم در آیات مختلف قرآن و هم اهل بیت در روایت های مختلف به اهمیتش اشاره کردند و فرمودند که این عدالت هدف اصلی و یا یکی از مهمترین اهداف اولیاء خداست. پیغمبر اکرم فرمود و امرت لأعدل بینکم، من مأمور شدم که عدالت رو در بین شما و در جامعه شما به اجرا در بیارم و محقق بکنم. اهل بیت علیهم السلام نسبت به عدالت با کسی تعارف نداشتند و سعی می‌کردند که این عدالت رو در تمام جامعه و برای تمام افراد محقق بکنه. یقینا میدونیم که تعریف عدالت با برابری و مساوات متفاوته. عدالت یعنی هر چیز سر جای خودش قرار گرفتن. طبیعتا عادلانه نیست که به تمام آدم ها در سطوح علمی مختلف یک میزان از حقوق داده بشه. یک کسی بالاخره سطح علمیش پایین‌تره، کارآمدیش پایین‌تره، یک کسی بالاتره، یک کسی مفیدتره، یک کسی فایدهش کمتره. طبیعتاً باید متناسب با کارآمدی، متناسب با علمش، متناسب با تلاشی که میکنه، متناسب با اهمیت فعالیتش بهش حقوق پرداخت بشه. ما بحث زن و مرد رو هم وقتی بحث از عدالت اجتماعی در بین زن و مردها هستم از همین باب مطرح میکنیم که خب بانوان یه مأموریت هایی دارند و آقایون یه مأموریت هایی. این که آیا اسلام بین زن و مرد تبعیض قائل شده که بعضی از اختیارات رو به زن نداده، بعضی از اختیارات رو به مرد داده، آیا تبعیض قائل شده؟ خیر، بلا تشبیه ما از ماشین گشت پلیس که باید سرعت فراوان داشته باشه با یه تراکتوری که باید قدرت فراوانی داشته باشه به یک اندازه توقع نداریم. تراکتور باید واقعا اون قدرت خودش رو به کار بگیره که بره بالای تپه ها و اونها رو شخم بزنه و یه ماشین پلیس باید سرعت بالایی داشته باشه تا بتونه در تعقیب و گریزها موفق عمل کنه و سارقین و متجاوزین و خائنین رو دستگیر بکنه. نه از بنز توقع داریم که به اندازه تراکتور قدرت داشته باشه، نه از تراکتور توقع داریم که به اندازه بنز سرعت داشته باشه. باید ببینیم که کدوم یکی برای چه کاری ساخته شدن. شما هر کدوم اگه جاهاشون عوض کنید این میشه ظلم. اگر شما بخواید با تراکتور تعقیب و گریز انجام بدید یه صحنه مضحک و خنده‌داری درست میشه، همون جور که اگر بنا باشه که بنز بیاد تپه ها رو بخواد شخم بزنه به همون اندازه مضحک و خنده‌دار و مزخرف میشه. پس بنابراین عدالت یعنی هر چیزی رو سر جای خودش قرار دادن و ظلم یعنی هر چیزی رو از جایگاه خودش درآوردن و در جای دیگه قرار دادن. این معنایی است که ما از عدالت داریم و این تعریفی است که ما از عدالت داریم. پس تمام اولیاء الهی، تمام اهل بیت، تمام انبیا، تمام حاکمان بزرگ دینی اومدن که این عدالت رو هر چیزی رو بذارن سر جای خودش، تربیت به جای خودش، اقتصاد به جای خودش، آموزش به جای خودش، زن در جایگاه خودش، مرد در جایگاه خودش، نسبت بین فرزندان و والدین باید نسبت کاملا مشخصی باشه و هر کسی به وظیفش عمل بکنه. اما این که فلسفه عدالت چیه؟ چرا اینقدر عدالت مهمه؟ در خطبه فدکی حضرت زهرا سلام الله علیها داریم که فجعل الله العدل تنسیقا للقلوب. وقتی عدالت در جامعه اجرا میشه باعث میشه که قلب ها به همدیگه نزدیک بشن، قلب ها به همدیگه نزدیک بشن، چون میدونیم مهمترین عاملی که سعادت یک جامعه رو رقم میزنه اینه که دلا به همدیگه نزدیک باشن، روابط مسالمت آمیز و پر از محبتی بین آدم ها وجود داشته باشه. او کاری که اون چیزی که این اقدام رو محقق میکنه، یعنی دلای مردم و همدیگه نزدیک میکنه، همین عدالت اجتماعی است. وقتی عدالت وجود نداره میبینیم مثلا یه کسی که آدم بی عرضه ایه دیگه، با پارتی بازی فرض کنید رفته سر کار، الانم به درجات بالا رسیده و خب چقدر حقوق میگیره؟ 200 میلیون هم داره حقوق میگیره. از اون طرف اون آدمی که واقعا آدم درس خونی بوده، آدم کارآمدی بوده، آدم متخصص و متعهدی بوده، چون پارتی نداشته متاسفانه الان داره کارگری میکنه. چه اتفاقی میفته؟ اون آدمی که الان بدون هیچ لیاقتی مسئولیت گرفته متکبر میشه نسبت به اون زیر دستش، و اون آدمی که باید در بالاترین جایگاه فعالیت انجام میداده و الان داره کارگری میکنه، یک حسادتی و یک حقدی و یک کینه نسبت به اون بالا دستیش داره، چون فکر میکنه حقش خورده شده. درستم هست. یعنی اینجا دلا از همدیگه جدا میشه، به همدیگه حسادت ها و کینه ها و تکبر ها زیادتر میشه. و حضرت زهرا فرمود اگر عدالت رعایت بشه هر چی سر جای خودش باشه، این بنده خدایی که اینقدر لیاقت و استحقاق داشته بره وایسته سر کاری که 12 تومن حقوقشه، اون آدمی هم که واقعا استحقاق و لیاقتشو داشته بره جای وایسته که 200 میلیون حقوقشه. هیچ وقت واقعا یک کسی که مثلا نمیدونم مثلا 10 سال درس خونده توقع نداره به جای اون کسی قرار بگیره که 30 سال درس خونده. هیچ وقت اون کسی که توانایی مثلا مدیریت روستا رو نداره توقع نداره که اینو استاندار بگذارن. بنابراین این کار خودش انجام میده، اونم کار خودش انجام میده، روابط مسالمت آمیزه. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند که عدالت برای اینه که دلها به همدیگه نزدیک بشه، تنسیق للقلوب، انس و الفت بین مردم زیادتر بشه. حضرت فرمودند و جعل الله العدل فی الاحکام ایناس للرعیه، فرمودن زمانی که این عدالت در احکام مورد توجه قرار میگیره موجب انس و الفت مردم میشه، در یه حکمرانی مردم انس میگیرن با هم دیگه. این اهمیتی که از فلسفه های اجرای عدالت همینه. امیرالمؤمنین علیه السلام هم فرمودند که جعل الله سبحانه العدل قواما للانام، این عدالت رعایت کردن باعث میشه که جامعه سرپا باشه، باعث میشه که فقر او رو اذیت نکنه و دارا به دارایش بدمستی نکنه، جامعه انصافا وارد یک فاز دیگه ای میشه. و فلسفه های دیگه ای که حالا باز در کتاب مورد توجه قرار گرفته و آیات و روایاتش هم در این زمینه اومده. همه ی من و شما بارها و بارها اینو شنیدیم که پیغمبر اکرم فلسفه ظهور امام زمان علیه السلام رو اجرای عدالت میشموره. مهدی امتی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت جورا و ظلما او ظلما و جورا، مختلفه در نسخه های مختلف. یکی از اهداف اصلی ظهور امام زمان علیه السلام همینه که بیاد و عدل رو در جامعه بشری گسترش بده، نه فقط در یه جغرافیای کوچیک. برای همینم واقعا خیلی سخته همراهی با امام، چون انجام عدالت هزینه میخواد. یعنی یه جاهایی ممکنه عدالت پرقبای منم بگیره، بعد حالا آیا تو حاضری مثلا با این وضعیت کنار امام بمونی؟ یه حکایتی رو نقل میکنن، میگن که یه خادم مسجدی بود، خیلی بنده خدا امام زمانی بود و خیلی برای امام زمان دعا میکرد و همه میگفت آقا دعا کنید امام زمان علیه السلام تشریف بیارند، و خیلی امام زمانی بود. و خب بالاخره نسبت به امام جماعت و مسجدم خیلی احترام میگذاشت و مدام میگفت حاج آقا به مردم بگید برای فرج آقا دعا کنن، برای ظهور دعا کنن. حاج آقا گاهی اوقات تذکر میداد، میگفتش که برادر بزرگوارم، ما واقعا آیا خودمون آماده کردیم که امام ظهور کنه؟ بریم خودمون آماده بکنیم. شورا میگفتش نه دعا کنین آقا بیاد. امام جماعت دیگه یه روز جدی بلند شد بین دوتا نماز سخنرانی کرد و گاهی مردم آینه شو جمال پری طلعتان طلب، جاروب خانه کن تو سپز میمان طلب. آقایون بریم خودمون رو اول بسازیم بعد آقا رو دعوت کنیم، خونمون رو آماده کنیم، خونه دلمون رو آماده بکنیم، کینه کدورت ها رو بندازیم بیرون، عفو و گذشت رو بیاریم تو زندگیمون، نمیدونم مثلا تحمل مخالف رو، زحمت و دغدغه ای که در صبوری و حلم نسبت به برخورد با دیگران داریم رو زیاد کنیم، بعد آقا رو بگیم بیاد. یه وقت نکنه آقا بیاد بار روشونه ما بگذاره نتونیم بار رو برداریم. این آقای خادم خیلی ناراحت شد دیگه، از اون روز توجهی نمی کرد. اگر قبلا سجاده پهن می کرد و گلاب می زد و کفشای حاج آقا رو جفت می کرد، دیگه از اون بعد از حاج آقای مقداری مقدر خاطر شد و کاراش انجام نمی داد و می گفت این چه شیخیه، این چه حاج آقایی، این چه امام جماعتیه که نسبت به فرج امام زمان علیه السلام اینقدر این هی انقلت می یاره و شرط و شروط می زاره و اهتمامی مثلا نداره، در حالی که تذکر حاج آقا تذکر به جایی بوده که واقعا ما باید خودمون رو آماده بکنیم. انتظار زمانی است که شما خودتون رو آماده میکنید برای یک اتفاق. وقتی من میگم منتظر مهمانم، زمانی است که من خونم رو جارو کرده، همه کارام انجام دادم، میگم منتظر مهمانم و الا غذامو گذاشتم و الا نه غذای آماده کردم، نه چیزی توی یخچال دارم، خونم هم به هم ریخته است. میگن که آقا چه خبر؟ میگم من منتظرم. آقا میگن منتظر چی؟ میگه مهمان. میگه اصلا به تیپ و تارت نمیاد، این چه خونه ایه، چه وضعیتیه. مثلا ناراحت شد از حاج آقا بنده خدا و توجهی نمی کرد، می گفت تا ای که شب خواب دید. حتی اگر یه فانتزی باشه به نظر می رسه که فانتزی زیباییه و درستیست، یعنی با واقعیت بیرونی تطابق داره. یه شب خواب دید امام زمان علیه السلام ظهور کرده، گفت خب بالاخره ما ظهور کردیم، اول کاری که میخوایم انجام بدیم میخوایم حق رو به حقدار برسونیم، اومدیم که عدالت رو اجرا بکنیم، هر چیز سر جای خودش. اولا باید از دوروبری خودمون، از عاشقان خودمون، از شیفتگان خودمون، از منتظرین حقیقی خودمون، از اونایی که مدام میگفتن آقا بیا آقا بیا آقا بیا شروع کنیم. بعد ما تو اون خیلی جمعیت هم این خادم رو کشود جلو، گفت آقا تشریف بیارید، شما خیلی الحمدلله شوق و ذوق داشتید که ظهور اتفاق بیفته، خب من میخوام عدالت رو از شما آغاز کنم، چون نمیشه شما عادل نباشید ولی ولتون کنم برم نسبت به دیگران عدالت رو اجرا کنم. گفت آقا ما در خدمتیم، بفرمایید. آقا فرمود خب این خونه‌ای که شما توش الان میشینید حقیقت این موقوفه است، موقوفه حسینیه هم هست، بنابراین شما نمیتونید تو این خونه بشینید، از فردا خونه رو تخلیه بکنید، به جا برای خودتون پیدا بکنید که این خونه باید وصل به حسینیه بشه. فرشایم که این آقایون چند نفری براتون آوردن اونجا پهن کردن، اونا از پول خمس نداده ای فرشا رو خریدن، این فرشا رو هم زحمت بکشید و جمع بکنید ببرید بندازید توی مسجد، یا اینکه اون جایی که مثلا بزرگتون میگه، روحانیتون میگه، یا مثلا فلان جا پهن کنید یه سر جاش. این ماشینی هم که شما ثبت نام کردید حقیقت مشکلش اینه، و اون خانه‌ای هم که شما زمینی هم که خریدید دارید قسط قسط پولاش رو میدید که انشالله بعد از مدتی خونه دار بشید، اون زمین هم مال چند تا بچه یتیم بوده که او باید برگرده کلاهبرداری کردن. آقای خادم نگاه کرد، اگر بخواد واقعا دم به دلا تله حرفای امام زمان علیه السلام، خونش میره، فرشاش میره، ماشینش میره، بلا فاصله برگشت که آقا از کجا معلوم تو امام زمان باشین؟ کی گفته اصلا شما امام زمانی؟ از خواب بیدار شد، فهمید که نه واقعا ما هنوز آماده عدل گستری امام زمان علیه السلام نیستیم. پس بنابراین یکی از مهمترین اهداف در جامعه اسلامی و مهمترین کارویژه های امام و حاکم جامعه اسلامی اینه که عدالت رو در جامعه گسترش بده. حالا چه اقداماتی انجام میدن که این عدالت گسترش پیدا کنه؟ یک، هزینه ظلم رو باید بالا ببرن. بزرگوار وقتی طرف مثلا فرض بفرمایید که یک کیلو تریاک جابجا میکنه، کل جوونا رو بدبخت میکنه، بعد وقتی میگیرنش مثلا فرض بفرمایید میگن آقا یه ماه زندان، آقا یه ماه زندان، آقا نمیدونم مثلا 50 میلیون جریمه، طرف میگه آقا میارزه، آدم یه ماه زندان میره 50 میلیون جریمه میده، از اون طرف 500 میلیون تا این پول گیرش میاد. نباید بیارزه، ظلم نباید بیارزه، باید یه کاری بکنن که این ظلم نیارزه. طرف وقتی از چراغ قرمز رد میشه میگه 100 هزار تومنه 200 جریمه شو میدم، ولی چقدر کار خطرناکی میکنه. یو باید اینقدر هزینه رو ببرن بالا که برای طرف نیارزه از چراغ قرمز عبور بکنه. یکی از کارا پس اینه که هزینه رو باید بالا ببریم. هر چه جرم بالاتر، جریمه هم باید بالاتر باشه که نیرزه. برخوردهای فراوانی رو نقل کردن که پیامبر اکرم مثلا با دزد چه برخوردی داشته، چقدر مثلا جدی اومده. یا مثلا فرض بفرمایید که در عهدنامه مالک اشتر، عهدنامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر، اونجا میفرماید با ظالمین چجوری برخورد کن. خیلی هم امام سخت میگیرن. قصه ابن حرمه در زمان امیرالمؤمنین معروف و مشهوره که مأمور بازار اهواز بود و بعد اومد یه راندخاری هایی کرد و یه اختلاس هایی کرد و امام علیه السلام به رفاعه اون زمان نامه نوشت، فرمود که چه بلایی سرش بیاد که تو کتاب اومده، جای دیگه هم احتمالاً باشه تو کتاب اومده. من چون میخوام صوت مختصر باشه طبیعتاً قصه ها و داستان ها رو مفصلش رو عرض نمی کنم، ولی برخوردهای مختلف امیرالمؤمنین علیه السلام در هزینه برکردن ظلم و بی‌عدالتی در نهج البلاغه مشهوده. خب وقتی که مقداری به این مسئله توجه میکنیم، باید وضعیت موجود و وضعیت کنونی خودمون رو هم با همین شاخص بسنجیم. واقعا ما بعد از انقلاب تونستیم این عدالت رو گسترش بدیم؟ اگر واقعا یک وظیفه است، یک هدف اصلی از حکومت اسلامی این ادا برقراری عدالت، تونستیم این کار رو انجام بدیم یا نتونستیم این کار رو انجام بدیم؟ شکی نداریم که بارها و بارها مقام معظم رهبری فرمودنی که اجرایی که ما خیلی عقبیم و حتما باید تلاش بکنیم در زمینه عدالت. آقا میگه در مورد عدالت ما عقب مانده هستیم. در دهه پیشرفت و عدالت واقعا پیشرفت کردیم، اما در زمینه عدالت باید تلاش کنیم، باید کار بکنیم. باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم که نتونستیم اون عدالت رو. هیچ کسی ادعا نباید بکنه که ما تونستیم کاملا عدالت رو در جامعه برپا کنیم. نه تبعیض هست، نامردی هست، پارتی بازی هست، کسی منکر واقعا اینها نیست. آقا در بیانیه گام دوم فرمودن نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور نباید به این معنی گرفته بشه که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته. یه کارهایی انجام دادیم، اما واقعیت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این 14 دهه با هیچ دوره قابل مقایسه نیست. اینو اول بگیم که ما خیلی کار کردیم، اما خیلی 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 کار دیگه هم هنوز رو زمین مونده. واقعا قبل از انقلاب با مفسدین چطور برخورد میکردن و بعد از انقلاب با اینا چطور برخورد کردن، با اختلاسگرا و دزدا چطور برخورد شده و بعد از انقلاب چطور برخورد شده، که البته دوستان میتونن بعضی از نمونه هاش رو در کتاب ببینن. و منتها باید توجه بکنید ببینید در شب تاسوعا آیا اقتضای این هست که وارد اینجور مباحث بشین یا اینکه لازم نیست وارد اینجور مباحث بشید. این برمیگرده به سلیقه شما و مخاطب شناسی شما عزیزانی که دارید تبلیغ میکنید و با این محوریت کتاب دارید منبر میرید. پس اول باید هزینه ظلم رو خیلی بالا برد تا ظالم غلط بکنه که ظلم بکنه، و باید هزینه عدالت رو انقدر پایین آورد که طرف عشق کنه که عدالت رو اجرا بکنه یا به سمت عدالت بره. یعنی وقتی میگید مثلا هر کسی که یه فسادی رو گزارش داد بهش هدیه میدیم، جایزه میدیم، امنیتش حفظ میکنیم، مردم میرن به سمت این که فسادها رو گزارش بدن و این خودش به افزایش عدالت منجر میشه. دومین کاری که باید انجام داد تا عدالت در جامعه اجرا بشه، شایسته سالاری در انتخاب هر مسئول و مدیریه. واقعا این شایسته سالاری مهمه. مگه میشه کسی رو شما بذارید که خودش خراب باشه بعد اون مثلا بیاد آبادی درست بکنه؟ قدیمی ها میگفتن مگه میشه با دستمال کثیف شیشه کثیف رو تمیز کرد؟ امکان نداره دیگه. بنابراین باید آدمای درست حسابی رو انتخاب بکنیم. حالا البته گاهی اوقات انتخاب از ناحیه خود مسئولینه، گاهی اوقات انتخاب رو مردم انتخاب میکنن. وقتی که مثلا مای مردم یا آدمی رو انتخاب کردیم که آدم بدی بود، آدم ظالمی بود، خودش ویژگی های یک کارگزار و یک مسئول به درد بخور رو نداشت، دودش خود تو چشم خودمون میره. البته توی مثلا مسئولین وقتی که رئیس جمهور داره وزیر انتخاب میکنه، وقتی که وزرای ما دارن مثلا فرض بفرمایید زیر مجموعه انتخاب میکنن، استاندار انتخاب میکنن، فرماندار انتخاب میکنن، این افراد افرادی هستند که شایستگی لازم رو ندارن، ظلم خود به خود به وجود میاد، خود همین سیستم ظلم ایجاد میکنه. بنابراین باید دومین کاری که انجام میشه این که باید کارگزاران و مسئولین خوبی سر کار بیان. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود کارها رو به دست افراد متخصص و خبره بسپارید. یا درباره کاتبان خود بنگر و بهترینشان را سر کار بیاور، به ما به مالک اشتر میگه. یعنی باید مواظب باشی که از چه آدمایی و عناصر استفاده میکنی، که اینا باید چند تا ویژگی داشته باشن تا بتونن عدالت رو در جامعه پیاده کنن. یک، اهل تخصص و تعهد باشن. ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله. اون کسی که هم تخصص داره و هم تعهد داره، یه کسی که این کار نیست رو بیاری اونجا ظلم درست میشه، چون پروژه بلد نیست، طرح و برنامه بلد نیست. متاسفانه بعضی از مسئولین هم اینقدر متکبر هستن که از مشاورینشون هم کمک نمیگیرن و خودخواهی های متاسفانه خاصی دارن، خب ظلم به وجود میاد. شما مثلا میبینید که مثلا میگم یه نماینده مجلس بعد توی مثلا شهرستانی خودش بچه فلان جایه، تمام امکاناتو میبره اون طرف، در حالی که ممکنه روستای نیازمندتری یا شهر نیازمندتری وجود داشته باشه. یه استاندار میاد خودش بچه مثلا یه شهریه در همون استان، تمام امکاناتو میبره. خب این ظلم درست میشه. چرا؟ چون این آدم واقعا اون تعهد لازم رو نداره، تقوای لازم رو نداره. دومین ویژگی ایمان و امانتداریه. یعنی آدمی که اهل ایمان و امانتداری نباشه، امانتدار نباشه، به جای این که پول و خرج نیازمندان و مردم و عدالت بکنه، خرج بچه هاش و جیبش و خانوادهش میکنه، مسافرت های میلیاردی. این اتفاقاتی که بعضی از جاها متاسفانه داریم میبینیم. بعد حضرت فرمود که اما بعد، در مورد اعتماد به منذر ابن جارود که یکی از منصوبین امیرالمؤمنین علیه السلام بود، اینجور فرمودند که بعد از اینکه او خیانت کرد، امام نامه نوشت، فرمود اما بعد فان صلاح ابیک غرنی منک. حضرت فرمود اینقدر بابات آدم خوبی بود، منو به تو خوشبین کرد. و ظننت انک تتبع هدیتن و تسلک سبیله. بله، فرمود و ظننت انک تتبع هدیه و تسلک سبیله. من فکر میکردم بچه همون بابایی و همون مسیری رو داری میری که باباد میره. نمیدونستم که جور خیانت میکنی، یعنی تو سوء سابقه نداشتی، اصالت خانوادگی داشتی، منم انتخابت کردم، حالا اینجور گند زدی و آبروی خودت ما رو هم بردی. سوم، باید خود اون آدم باور به عدالت داشته باشه، خود اون مسئول باید واقعا نسبت به عدالت، نسبت به مردم اهل عدالت باشه. و امیرالمؤمنین علیه السلام در این ویژگی هم فرمایشی دارند که فرمودند که بهترین کس اون کسیه که همون چیزی که برای خودش و خانواده دوست داره، برای توده ملت هم دوست داشته باشه، و همون چیزی که برای خودش و خانوادهش دوست نداره، برای ملت و رعیت هم همونو دوست نداشته باشه. با یکم بحث بینش و درایت سیاسیه که باید حتما به اینا رعایت توجه بشه و رعایت بشه. پس بحث شایسته سالاری دومین کاری است که میتواند باعث ترویج عدالت بشه. خب شب تاسوعا، شب نهم محرم، طبیعتا میخوایم در مورد شایسته سالاری در کربلا صحبت کنیم که ابا عبدالله علیه السلام به هر کسی متناسب با شایستگیهاش مسئولیت میداد. وقتی به کربلا نگاه میکنیم، میبینیم هیچ کسی به اندازه قمر بنی هاشم سلام الله علیه مأموریت و مسئولیت نداشته. پس معلوم ابوالفضل العباس شایسته ترین فرد بعد از ابا عبدالله علیه السلام در کربلا بوده که اینقدر مسئولیت رو امام حسین علیه السلام به ایشون واگذار کرده. یه جوان 33 ساله مأموریت‌های سنگین، یکیش سقایت و آبرسانی بوده، یکیش نمایندگی و سخنگویی از جانب امام بوده، یکیش پاسداری از خیمه‌های ابا عبدالله علیه السلام بوده، یکیش پرچمداری و علمداری سپاه بوده که در پیشانی سپاه حرکت می‌کرده، یکیش مأمور کمک رسانی و شکستن محاصره ها بوده. هر کدوم از یاران امام گیر می‌کردن، قمر بنی هاشم باید می‌رفت و کار رو تمام می‌کرد و به او کمک می‌کرد. یکیش کندن چاه برای تهیه آب بوده، یعنی لوجستیک خدمتتون عرض کنم کربلا با قمر بنی هاشم سلام الله علیه بوده. ببینید تمام این مأموریت ها حاکی از شایستگی های فوق العاده قمر بنی هاشم سلام الله علیه. و این چنین هم بود که وقتی اومد اجازه گرفت که قد ضاق صدری، حسین جان سینم تنگ شده، دلم میخواد که برم وارد میدان بشم، حضرت فرمود که اذا مضیت تفرق عسکری. عباس جان اگر تو بری تمام لشکرم از هم میپاشه، لشکرم از هم میپاشه، خون خراب میشن. ببینید این جمله امام حسین یعنی این که هیچ کسی در کربلا شایسته تر از ابوالفضل نبوده، برای همین سخت در این مسئولیت ها رو هم به قمر بنی هاشم سلام الله علیه میسپره. اگر این شایسته سالاری بیاد که در کربلا بود، حتما عدالت تحقق پیدا میکنه. چند نفرمون حاضریم پای عدالت گستری امام زمان علیه السلام بمانیم و ابوالفضل علمدار امام زمان سلام الله علیه باشیم. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی این ظرفیت رو به ما عنایت و کرامت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.